الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
دعای امام رضا دعوان حضرت ولی عصر رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا على یدیه منهاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. و المحجت العظما و طریقت الوسطا و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي يرجى اليها الغالي و يلحق بها التالي، که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قونا على طاعته و ثبتنا على مشایعته، و ما را در اطاعت از او قوی کن و بر همراهیش ثابت قدممان بدار. و امنن علینا به متابعته، و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و اجعلنا فی حزبه القوامین به امره، و ما را در حزب او قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور او هستند. الصابرین معه الطالبین رضاک به مناصحته، و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصاره و اعوانه و مقویت سلطانه، تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران، کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهی. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك و شبهة و ریاء و سمعه، و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص گردان. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک، تا این که در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه، و تا اینکه ما را در محل و جایگاه اون وارد کنی و در بهشت با اون قرار دهی. و اعذنا من السعمت والکسل والفتره، و از خستگی، تنبلی، دودلی و توقف به ما پناه بده. و اجعلنا ممن تنتصر بهی لدینک، و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک، و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشه. و لا تستبدل بنا غیرنا، و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر، زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در روز شریف عرفه هستیم. امروز دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان فراموش نشه. در رأس همه دعاهامون باید دعا برای ظهور اون مولا و بزرگوار باشه، که اگر ایشون بیاد تمام مشکلات شخصی و اجتماعی همه حل میشه. خب بحثی که از امروز شروع میکنیم، بحث جدیدمون در مورد اینه که امام زمان مهمتر است یا نماز. این یک مسئله بسیار مهمیه که باید قشنگ توضیح داده بشه. خب همینجا بگید به نظرتون کدوم مهمتره؟ داداش مهمه؟ کدوش مهمتره؟ در راستای هم. خب حالا الان معلوم میشه قابل مقایسه هست یا نیست. خب در مسائل جسمانی، از مسائل جسمانی شروع میکنیم، بعد میریم سمت مسائل روحانی معنوی. کدام نیاز انسان فوری تر و حیاتی تره؟ نیاز به غذا، نیاز به آب، یا نیاز به هوا؟ کدومش حیاتی تره، ضروری تره؟ کدومش زودتر حیاتت رو به خطر میندازه نبودش؟ هوا اساسی تره دیگه. شما 5 دقیقه اکسیژن به مغزتون نرسه، سلول های مغزی از بین میرند. آب تا 2 روز اگر انسان نرسه میتونه تحمل کنه، و غذا تا 1 ماه هم گفتن که میتونه انسان زنده بمونه، حالا تو حالت بیهوشی یا اغما بره، ولی باز جانش را از دست نده. پس میزان نیاز به اینها به یه اندازه نیست، بعضی هاش فوری تر و حیاتی تر از دیگری است. درسته؟ خب توی اعضای بدن کدوم عضو بدن حیاتی تره؟ اگر یه نفر دست و پا نداشته باشه یا دست و پاشو از دست بده، آیا میتونه زنده بمونه؟ آیا اگر گوشش رو از دست بده باز میتونه زنده باشه؟ اگر زبان نداشته باشه چی؟ باز میتونه زندگی کنه. درسته؟ اگر که چشم نداشته باشه بازم میتونه زندگی کنه. اگر قلب نداشته باشه چی؟ اگر مغز نداشته باشه چی؟ نه، مغزش مثلا یه ترکشی بخوره به قطر 10 سانت از این بربه او بر سوراخ بشه. خب پس بین اعضای بدن میزان حیاتی بودن همشون به یه اندازه نیست. قبول دارید؟ ما میتونیم بدون بعضی از اعضا زندگی کنیم، ولی بدون بعضی از اعضای دیگه زندگی امکان پذیر نیست به هیچ وجه. درسته؟ حالا توی مسائل معنوی هم به همین شکله. علت اهمیت این سوال که ما میپرسیم امام زمان مهمتره یا نماز، اینه که دینداری ما، اکثر ما تا کنون مبتنی بر فروع بوده، یعنی بر فروع بنا گذاشته شده و اومده بالا، تا بر اصول، بر اساس اصول نبوده. حالا توضیح میدم براتون روشن میشه. بعد از عید قدیر که چند روز دیگه عید قدیر رو ما خواهیم داشت، عید قدیر اهمیتش بسیار زیاده و باید براش خیلی کار کرد. به محرم اشاره میشه از حالا، ولی به قدیر متاسفانه کمتر اشاره میشه. قدیر اگر که درست اجرا میشد محرمی در کار نبود، یعنی عاشورایی به پا نمیشد. مسئله اون مسئله ریشه‌ای بود، قدیر بود که حقش رو به جا نیاوردن و کار رسید به عاشورا و کشته شدن سید الشهدا. خب بعد از قدیر که 120 هزار نفر در اون حضور داشتن و خبرش هم به همه مسلمان ها رسید، حالا یه عده‌ای حاضر بودند همونجا حضوری، یه عده‌ای هم حضور نداشتن، بعد خبر قدیر روشون رسید دیگه، خبر مهم بود دیگه. روایت داریم که میگه ارتد الناس بعد النبی الا 3 یا او 4، بعد از نبی، بعد از پیامبر، بعد از فوت پیامبر مردم همه مرتد شدند به جز 3 نفر، یا تو بعضی از روایت میگه 4 نفر، 5 نفر هم گفته شده. عرضم به حضورتون چرا این اتفاق افتاد. این بچه ها را اگه ممکنه گوشیشون صداش کم کنید یا اگه مقدار دورتر از ما کنید که خب بعد از پیامبر، پس طبق روایت فکر میکنم امام صادق علیه السلام هست، میگه مردم مرتد شدن به جز چند نفر. همونجور که مستحضرید بعد رحلت پیامبر 2 ماه بعد از ماجرای قدیر پیامبر فوت کردن توی 28 صفر، درسته؟ چی شد؟ اومدند و رفتند توی چند نفر رفتند توی سقیفه نشستند و خلیفه برای خودشون تعیین کردند و عرضم به حضورتون گفتن خلیفه مسلمین جناب ابوبکر هست، همه باید بیان باش بیعت کنند. همون شب امیرالمومنین خودش و همسرش حضرت زهرا سلام الله علیها که سوار بر شتر یا ناقه‌ای بود به اضافه فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهم السلام حرکت کردند و رفتند در خونه تک تک مردم مدینه رو زدند. به هر کسی که در رو باز میکرد میگن آیا شما توی ماجرای قدیر حضور نداشتید؟ خیلی هاشون که حضور داشتن میگفتن بله حضور داشتن. آیا ندیدید پیامبر بنده رو به جانشینی خودش تعیین کرد؟ حضرت علی میگفت بله بودیم دیدیم. یا اگر حضور نداشتن میگفتن ما شنیدیم و در جریان هستیم. خب اگر که پیامبر من رو به جانشینی خودش مشخص کرده، پس شما فردا صبح سراتون رو بتراشید بیاد در خونه من آماده جهاد باشید در مورد اینهایی، در مقابل اینهایی که اومدن یک خلیفه جعلی تراشیدن و گذاشتن اون بالا. بین تمام مردم مدینه چند نفر به نظرتون میگن میاییم؟ بین تمام مردم مدینه فقط 40 نفر میگن میاییم، زبونی میگند. فردا صبح امیرالمومنین در خونه رو که باز میکنه فقط 4 نفر دم در بودن، یعنی از همون 40 تا هم 36 تاش نیومدن، سیاه لشکر بودن. سلمان بود، ابوذر بود، مقدار بود و زبیر بود. خب عرضم به حضورتون مردم بعد از پیامبر اکرم، بعد از فوت پیامبر و اینکه اون خلفا اومدن، میخوایم وضعیتشون رو بررسی کنیم. امیرالمومنین خانه نشین شدند، ابوبکر میاد، عمر میاد، عثمان میاد، 25 سال دوران اینها به طول میانجامه. حالا این مردمی که مسلمون بودند تو اون زمان بودند، به ظاهر مسلمون بودند، آیا این مردم نماز میخوندن یا نمیخوندن؟ میخوندن دیگه، ابوبکر امام جماعت، خلیفه مسلمین، برای شهرهای مختلف نماینده تعیین کنه بفرسته، همه جا نماز خونده میشه، نماز سر جاش. آیا اینا قرآن تلاوت نمی کردند؟ قرآن تلاوت می کردند. آیا اینا روزه نمی گرفتند؟ روزه هم می گرفتند. زکات نمی دادند؟ زکات هم سر جاش شد. حج به جا نمی آوردند؟ بله به جا می آوردند. خب پس چجور مرتد شدن اینا؟ اینها اومدند یک امام زمانی رو کنار گذاشتند، تنها جرمشون همین بود. امام زمان اون موقع کی بود؟ علی بود دیگه، علی علیه السلام بود. اینها نماز میخوندن، روزه میگرفتن، زکات، حج، همه چی سر جاش، فقط علی رو کنار گذاشته بودند که امام صادق میگه اینها مرتد شدند. بعدی افرادی که توی جنگ جمل جلو امیرالمومنین جنگیدند و ایستادند، از جمله طلحه، زبیر، عایشه، اینها آیا نماز میخوندن؟ نماز میخوندن. آیا قرآن میخوندن؟ بله با قرآن احتجاج هم میکردن در مقابل علی، میگفتن تو در جریان نیستی، ما میدونیم. آیا روزه نمیگرفتن؟ بله. آیا خودشونو پیرو دین پیامبر میدونستن یا نه؟ همه خودشونو مسلمان میدونستن. آیا اینا ریش داشتن یا نه؟ تسبیح دستشون بود یا نبود؟ خب پس چرا علی علیه السلام باشون جنگید و بسیاری از اونها رو کشت؟ برای که مقابل ولی ایستادند، مقابل امام زمانشون ایستادند. آقا من نمازم به جا، روزه به جا، همه فروع دین به جا، فقط یه چیزی رو قبول نداشته باشم، کار به جای میرسه که امام معصوم زمانت شمشیر به دست میگیره جلو تو رو میکشه. اگه کسی امام زمانش او رو بکشه میتونیم بگیم برحق هست اون شخصه؟ قطعا ناحق بوده، قطعا در زمره کافرین یا منافقین بوده یا ظالمین بوده. نمیتونیم بگیم که مسلمون بوده، نمیتونیم بگیم که شیعه بوده. این در رو یکی لطف کنه ببنده که صدا نیاد. خب مثال بعدی، من اینا رو خوب مثال میزنم که بعد کسی تو دلش یه ریزه هم شک و تردید باقی نمونه، بگی کارگری چی از خودش گفت و رفت. افرادی که توی جنگ صفین از لشکر معاویه جلو امیرالمومنین ایستادند، آیا اینها نماز و روزه به جا می آوردن یا نه؟ آیا معاویه نماز می خوند یا نه؟ امام جمعه بود. عرضم به حضورتون خودش برای امام جمعه های شهر مختلف بخشنامه می فرستاد، می گفت علی رو لعن کنید توی نمازها. کار می کرد. و اگه نمازی نباشی که نمیتونه بخشنامه بفرسته برای امام جمعه ها. نماز جماعت و جمعه برگزار میکردن و شرکت میکردن، خودشون مسلمون میدونستن. پس چرا علی علیه السلام باشون جنگید و بسیار از اونها کشته شدند؟ ها؟ به خاطر مسئله، خب وصیت پیامبر هم مسئله ولایت بود دیگه. یعنی امام زمانشون رو فقط گفتن تو نباشی، ما هرچی بخوای نماز میخونیم. نگاه کنید مسئله دقیقا هم مسئله ابلیس هست، ابلیس یا شیطان. آی پارسایی هاست اونجاش. ابلیس ماجراش چی بود؟ آیا ابلیس خدا رو قبول داشت؟ بله، خدا رو به توحید وحدانیت قبول داشت. گفت رب، ای پروردگار من، رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. پس توحید رو قبول داشت ابلیس. آیا ابلیس عرضم به حضورتون معاد رو قبول داشت؟ یعنی یک جهان آخرتی در کار هست؟ بله، این رو هم قبول داشت. برای که خودش میگه به من مهلت بده تا روز قیامت، الی یوم یبعثون، از خدا درخواست میکنم. پس یوم یبعثون رو قبول داره. عرضم به حضورتون نماز رو قبول داشت ابلیس؟ نماز میخوند. 6000 سال عبادت کرد آقای پارسایی. میگن 4000 سالش فقط تو سجده آخری بوده، از من و شما خیلی بیشتر نماز خونده. خب فقط مشکلش یه جا بود که ولی زمانش رو حاضر نشد بر او سجده کنه، تسلیمش بشه و بر آدم سجده کنه. آدم به خاطر که نور اهل بیت عصمت و طهارت چهار معصوم در صلبش بود، خداوند دستور داد به فرشته‌ها که بر این آدم سجده کنید. گو خدایا منو از سجده بر این آدم معاف بدار، هر چقدر بخوای عبادتت میکنم، طور عبادتت میکنم که هیچ کسی تا حالا طور عبادت نکرده باشه اونجوری. هر چی بخوای برات انجام میدم، فقط خودمو خودت دیگه، این وسط واسطه و چیزا و غیرتی بازی ها بذار کنار، اینا دیگه نمیخوایم باشه. ولی و حالا بیا سجده کن بر یه آدمی و اینا چی حرفا چیه؟ خودمو خودت دیگه، از خودت بالاتر که نداریم، برای چی من باید به یه آدم سجده کنم؟ خدا گفت انی ارید و ان اعبد من حیث ارید و لا من حیث ترید. گفت من میخوام اونجوری پرستیده بشم که من میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. اگر اونجوری که تو میخوای بشه که تو رئیسی، تو خدایی، من شدم بنده تو، من شدم عبد تو. اگر من خدا هستم تو حرف منو گوش بدی، من دارم میگم به این سجده کن، تو میگی نه، تو میگی سجده اشتباه برای آدم، تو میگی من بیشتر از تو میفهمم. به خاطر همین عبادت 6000 سال باطل از درگاه پروردگار بیرون و مغضوب الهی شد، لعنت خداوند بر او قرار گرفت، آخرش هم که به جهنم میره. سر چی؟ نماز میخوند یا نمیخوند؟ حالا نماز مهمتر یا ولایت؟ نماز سر جاش بود 6000 ساله. من شما فنر کمرمونم بزنه بیرون 6000 سال نمیتونی نماز بخونی، ولی اون خونده بود، با این وجود شد جهنمی. پس با نماز تنها شما به فلاح و خیر و صلاح نخواهی رسید. اصل امامه، اصل نماینده خداست. خدا گفته ایشون نماینده منه، همه پشت سر این، همه هرچی این گفت اطاعت کنن، حرف ایشون حرف بنده است. من بگم نه خدای تو نمیفهمی، من میفهمم، هرچی خودت میگی فقط اینا رو بذار کنار، جوجه موجه ها بچه مچه ها برن کنار، فقط خودم و خودت. این یعنی کفر، یعنی شرک، یعنی پا گذاشتن رو حرف خدا. مثال دیگه، کسانی که از اصحاب پیشین امیرالمومنین که در جنگ صفین در کنار علی بودند، یکی از اینایی که تو جنگ صفین کنار علی بود شمر بود، همین شمر ابن ذوالجوشن، یه زمانی تو لشکر علی کنار علی می جنگید، اونجا هم چی شد؟ زخمی شد. اگه یکم محکمتر خورده بود شهید شده بود. خب اینا توی جنگی کنار علی بودند، ولی وقتی که امرؤاس اومد حیله کرد و گفت که برای اینکه ما از بین نریم، دید مالک داره میرسه به خیمه معاویه و تا 10 ضربه شمشیر دیگه میرسه به معاویه و کار تمومه، سریع حیله اندیشید، گفت هرچی قرآن تو خیمه ها دارید بیارید بزنید ورقه ها رو سر نیزه ها و بگیرید جلو لشکر علی، بگید ما هر دومون پیرو این قرآن هستیم، چرا باید با هم بجنگیم؟ جنگ چرا؟ صلح، دوستی، مذاکره، رفاقت. یه عده از اصحاب ساده لوح امیرالمومنین گل خوردن، گفتن ای وای قرآن اومده جلو، دیگه ما دستمون بسته شد، ما دیگه کار نمیتونیم بکنیم. علی علیه السلام گفت نه، اینها فریبشونه، اینها حیلشونه، با شمشیر بزنید نیزه ها رو بندازید برید جلو اینها رو بکشید. گفتن نه علی، وای حرفا چیه؟ کافر شدی؟ قرآن؟ کلام خدا؟ بیاید خود علی رو شمشیر بزنید جلو گلوش تا معلوم بشه چه خبر. اصحاب خود علی که در کنار علی داشتن می جنگیدند اومدند و شمشیر گذاشتن روی گلوی علی. علی بگو مالک برگرده وگرنه خودت رو همینجا میکش. علی علیه السلام گفت این مکر، این فریب، این حیله است، اگر اینها قرآن قبول داشتند همون اول کار که من اینها رو به قرآن فرا خوندم، چرا اون موقع اینا تسلیم نشدند؟ چرا اون موقع راه نیومدند؟ چرا اون موقع گفتن با به جنگیم؟ الان که دیدن دارن نابود میشن دارن این حرفو میزنن. اینها اصلا قرآن قبول ندارن، اینها پیرو خدا و دین و اسلام نیستن، اینها همه ظاهر سازیه برای فریب شماست، من قرآن ناطقم. گفتن نه تو نمیفهمی علی، ما میفهمیم قرآن، ما جلو قرآن نمیجنگیم. علی تو کافر شدی. علی علیه السلام مجبور شد به مالک بگه برگرده و گفتن کار باید به حکمیت بیانجامه. ماجرای حکمیت هم که میدونید امرؤاس ابو موسی اشعری رو فریب میده و معاویه به عنوان خلیفه مسلمین نصب میشه. خب بعد از این ماجرا چی میشه؟ همین هایی که به علی علیه السلام گفته بودن علی به مالک بگو برگرد، اومدند و پیش علی گفتن علی تو اشتباه کردی که به مالک گفتی برگرد و حکمیت رو پذیرفتی، و بابا شما خودتون منو مجبور کردید، من که گفتم اشتباه. گفتن نه تو اشتباه کردی علی، باید استغفار کنی. علی علیه السلام گفت استغفر الله من کل ذنب، از هر گناهی به سمت خداوند طلب مغفرت میکن. گفتن نه علی تو باید اسم این گناه رو بیاری دقیقا، بگی من تو این مورد گناه کردم، بعد از این استغفار کنی. گفت نه من تو این مورد اشتباهی نکردم که بخوام از این استغفار کنم. گفتن نه تو نمیفهمی، ما میفهمیم. حالا که اینجور شد اصلا علی تو کافری، باید جلو تو بجنگی. 12,000 نفر از لشکر علی که تو جنگ صفین کنار علی بودن، تو جنگ نهروان اومدن مقابل علی قرار گرفتند. 12,000 نفر. علی علیه السلام اومد با اینا صحبت کرد، پیک‌های متعدد فرستاد، نصیحت کرد، نام فرستاد و و و. از این 12,000 نفر 8,000 نفرشون پشیمون شدن، برگشتن رفتن خونه هاشون. 4,000 نفرشون موندن، گفتن نه علی همچنان تو اشتباه میکنی، همه این حرفایی هم که میزنی ما قبول نداریم و تو همچنان کافری، باید ما با تو بجنگیم تو رو از بین ببریم که خلاص دین خدا اصلاح بشه. این نهروانی ها افرادی بودند که حالا اینا با امام جنگیدند و همشون به جز 9 نفر کشته شدن، یعنی 3,991 نفر از اینا کشته شدن و تنها 9 نفر باقی موندن. از اون 9 نفر هم یکی شد ابن ملجم که بعد علی علیه السلام رو به شهادت رسوند. خب این 4,000 نفر و اون 12,000 نفر اولیه آیا اهل دین و نماز و قرآن بودن یا نبودند؟ بودند، خیلی به قرآن هم احترام میذاشتن. عرضم به حضورتون آیا مقید به مستحبات بودن یا نبودند؟ آیا در اثر نماز شب و نمازهای مستحبی پیشانه هایشون پینه نبسته بود؟ شنیدید که اهل نهروان از بس نماز میخوندن، نمازهای مستحبی میخوندند، نماز شب میخوندند، پیشونیشون پینه بسته بود. ما 40 ساله داریم نماز میخونیم، پیشونون پینه نبسته. اونا چقدر میخوندن که پیشونیشون هم پینه بست. چیکار میکردن؟ اینجا که چی گفتم؟ نماز میخوندن. آقایونی که میگید نماز مهمتره، آیا به نقل تاریخ بسیاری از اونا قاریان و حافظان قرآن نبودند؟ بلبل، مثل بلبل میخوندن. یکیشون، یکی از همین هایی که تو جنگ نهروان شهید شد، پیش از این که ماجرای جنگ پیش بیاد، یه روز امیرالمومنین با یکی از اصحاب داشتند از توی کوچه میگذشتند، از جای میگذشتند، یه دفعه صدای صوت قرآن زیبایی شنیدند که داره این آیه رو میخونه: قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یعنی آیا اونهایی که میدونند با اونهایی که نمیدونند یکسانند؟ علی علیه السلام به اون صحابی که بغل دستش بود گفت این را علو به خاطر داشته باش، این آیه که این شخص داره میخونه. گذشت و گذشت تا اینکه جنگ نهروان رخ داد و همون شخصی که داشت این آیه رو میخوند با صدای زیبا و به به و چهچه، دیدن که جز کشتگان افتاده شده، افتاده روی زمین. جلو علی علیه السلام جنگیده بوده و حالا افتاده. حالا امام علی با همون صحابی قبلیش که داشتن تو کوچه رد می شدن، میان اینجا دوباره رد می شن. امام علی علیه السلام رو میکنه به این از صحابیش، میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا اونهایی که میدونن با اونهایی که نمیدونن یکسانن؟ آیا صرف این که من 4 تا آیه بخونم لقلقه زبانم باشه به مفهوم و کنهش پی نبرم من رو نجات میده؟ نمیده. بعضی ها خیلی قشنگ قرآن میخونند ولی دشمن اهل بیت، از همین عربستانی یا از همین کشورهای حاشیه خلیج یا وهابی هستن. آیا این قرآن خوندن اونا رو نجات میده؟ عرضم به حضورتون و همچنین حافظان قرآن، خیلی از اینها حافظان قرآن بودند، اگر اینها خوب بودند، کارشون درست بود، نماز خوندن، نماز خون، نماز شب خون، پینه بسته، قاری حافظ، چرا به دست امام زمانشون از میون برداشته شدن؟ آیا امام زمانشون کشتشون یا نه؟ پس یه چیزی مهمتر از نماز ما داریم دیگه. کسانی که از لشکر امام حسن مجتبی علیه السلام خارج شدند و به معاویه پیوستند. امام حسن بعد از شهادت امیرالمومنین چند بار فرمانده تعیین کردند برای لشکری که به سمت معاویه قرار بود گسیل بشه و با معاویه به جنگل. معاویه پول میفرستاد شبانه سمت فرمانده، با طلا و جواهر میخریدش. فرمانده و یه جمعی از سپاهیان همراه با او شبانه میرفتند اون طرف. صبح پا میشدن میدیدن فرمانده نیست، یه جمع زیادی هم نیست. وقتی که امام حسن توی خیمه بودن، یکیشون حمله کرد به امام حسن علیه السلام و جانماز رو از زیر پای امام کشید. این کی بود؟ یار پیشین امام بود و خنجر رو به ران امام وارد کرد. یکشون خنجر زد به ران مبارک امام حسن مجتبی که اینقدر زخم عمیق بود که سفیدی استخوان ران دیده می شد. خب اینها، آیا اینا مسلمان و پیرو دین محمد نبودند؟ به ظاهر بودند.
چی؟ اول خداوند پیامبر برگزید، بعد بهش دستور داد نماز بخواد.
بله احسن. تا ولیی نباشه، تا یه رابطی از آسمان به زمین نباشه، تا اصلا چی میدونی که نماز چیه؟ اصلا نماز چجور بخونی؟ برای چی بخونی؟ با چه شرایطی بخونی؟ تو سفر چجور بخونی؟ تو حضر چجور بخونی؟ قضا چجور بخونی؟ مستحب چجور بخونی؟ آداب و احکام از کجا یاد بگیری؟ پس اولویت داره اول نماینده خدا. تا اون نباشه چیزای دیگه رسمیتی پیدا نمیکنه. خب اینهایی که با امام حسن دشمن شدند و عرضم به حضورتون باش بد برخورد کردن، آیا نیومدن به امام حسن بگن یا مذل المؤمنین؟ مذل یعنی ذلیل کننده. گفتن ای امام حسن، تو به خاطر صلحی که اومدی با معاویه کردی مؤمنین رو ذلیل کردی، یا مذل المؤمنین. آیا فکر میکنید اینا بهشتی بودند؟ اینا که اینجور برخورد کردن با امامشون؟ آیا فکر میکنید خدا از اینها راضی بود؟ در حالی که همه اینها به ظاهر مسلمان بودند، به ظاهر همشون مناسک به جا می آوردن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن و و و و الان 6:44 چی؟ بله بله، اصلا علتی که من بحث رو دارم میگم برای چی دارم میگم؟
من یه نفر میگم اصلی زنده گفتم
میکروفون
بود مثلا 6 به بعد 7 به بعد بعد نماز با آقا زاره اینا چه فکر بری کن دیگه نماز و روزه و ای حج و نمیدونم اینا چیه؟ این دیگه گذشت. خیلی تعجب کردم، گفتم تو نماز میخونی اصلا؟ گفت ها. مثلا خب اگه نماز میخونی، خب این زیارت امام حسین وارد شده، نمیدونم خمس زکات تو قرآن اینا همه نه اینا دیگه قدیمی شد.
بله
میگم عین شده همون زمان پیغمبر.
بله
مردم باورشون مخصوصا این جوانه آقای حاجی خیلی کم شده.
درست. البته همین هم اگر درست سرشون تبیین بشه خیلی هاشون میپیوندن
بر میگردن.
آره برشون درست تبیین نشده. خب کسانی که توی روز عاشورا جلو امام حسین ایستادند از جمله لشکر حور، خود لشکر حور میدونید تو روزهای ابتدایی محرم دوم محرم که اومد رسید به اصحاب امام حسین، نماز جماعت رو پشت سر امام حسین خوندن. لشکر هزار نفره حور به امام حسین اقتدا کردند. شنیدید دیگه تو تاریخ نماز میخوندن یا نمیخوندن؟ نماز جماعت تازه میخوندن. حتی امام حسین رو به عدالت قبول داشتن که پشت سرش اومدن نماز خوندن. اول کار اینجور بودن. خب اینا مسلمان و پیرو اسلام نبودند؟ به ظاهر بودند دیگه همه. آیا جمعی از اونها روز عاشورا روزه نبودند؟ اگر تاریخ رو مطالعه کنید گفته شده که یک عده‌ای از لشکر عمر سعد روز عاشورا رو روزه گرفتن، گفتن که ما میخوایم امام حسین رو بکشیم، یه کار خیری میخوایم انجام بدیم، یه ثواب میخوایم بکنیم، ثواب بیشتر بشه، دوچندان بشه با روزه گرفتنمون، هم روزه باشیم هم امام حسین بکشیم، دو تا ثواب گیرمون بیاد. شما میخندید ولی واقعیته. اونها میگفتند یه عده‌شون روزه گرفته بودند. البته این روزه تو روز عاشورا برگرفته از آداب و مناسک یهود هم بود که یهودی‌ها این روزو میگن یوم کیپور، که تو این روز روزه میگیرن. یه عده از اینها خط میگرفتن از یهودی‌ها. حالا بحث یهودشو نمیخوام باز کنم. به هر طریق اینا به ظاهر روزه بودن دیگه، هم نماز میخوندن هم روزه گرفته بودن. آیا عمر سعد اول جنگ به لشکریانش نگفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری؟ تو کتاب منتهى الامال بخونید تاریخ اسلام نوشته. عمر سعد در ابتدای صبح عاشورا که جنگ میخواست شروع بشه به لشکریانش گفت ای لشکر خدا، یا خیل الله ارکبی، یعنی سوار شید، و بالجنت ابشری، و به بهشت بشارت داده بشید. چرا؟ برای که میخواد بیاری حسین رو بکشید. حسین کیه؟ حسین خارجیه. حسین بر خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه خروج کرده. هر کسی جلو خلیفه بیسته کافر و محدور الدمه. پاشید برید ثوابه رو بکنید و خلاصه دنیا و آخرتتون رو تضمین کنید. این صحبت کی بود؟ عمر سعد. پس اینها به جهاد هم اعتقاد داشتن. آیا در غروب عاشورا بر کشتگان خودشون نماز خوندن یا نه؟ تاریخ میگه که اینها اومدن کشتگان خودشون رو دفن کردن و برش نماز خوندند، ولی کشتگان لشکر سیدالشهدا رو رها کردند و رفتند، اینها رو دفن نکردند و روی بیابان رها کردند و رفتند. خب کسی که نماز میخونه، نماز میت میخونه، آیا به ظاهر مسلمان هست یا نیست؟ خب آیا ما میتونیم بگیم لشکر عمر سعد آدمای بهشتی بودن، آدمای خوبی بودن، برای که نماز میخوندن کارشون درست بوده؟ قطعا دیگه نه. اینا که دیگه واضح تر از چیز هست. میکروفون رو دستشون برسیم.
فیلم پسر عمر سعد ابن علی برقاس
وقتی که امام حسین خواست نماز بخونه، اگه یادتون باشه به پدرش گفت که خب، گفت که امام حسین امان خواسته که نماز بخونه، تعطیل کرده جنگ، گفته متوقف کنین نماز بخونیم. پسرش در شد گفت که خب اگه ما بذاریم نماز بخونه خب همه میگن مسلمونه، خب دیگه همه برمیگردن طرف امام حسین دیگه. کسی یاری نمیکنه از ما.
درست.
که دستور داد امام حسین اینجا تیربارون کردن. خب بله اینجورم بوده. اینا هم
بله اینا هم بوده، یعنی نماز رو قبول داشتن.
قبول داشتن. بله.
خب چی شد که تا اینجا آیا براتون جا افتاده که امام زمان مهمتره یا نماز یا هنوز جا نیفتاده؟ جا افتاده. حالا باز اقدر براتون روایت بگم و آیه که دیگه براتون از خورشید ظاهر تر میشه. خب چی شد که امامان شیعه یکی پس از دیگری شهید شدند؟ آیا مردم مسلمان نبودند؟ دایره حکومت اسلام و خلفای بنی امیه و بنی عباس که خودشون رو مسلمان میدونستن، این کشور گشایی اینقدر زیاد شد، ایران و روم و مصر و عرضم به حضورتون عراق و عربستان و حدوداً 25-6 کشور تو زمان مأمون، کشور فعلی الان، با هم جمع می‌زدی می‌شد کشور مسلمان او زمان تقریبا. همه اینها هم به ظاهر نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن و و و و و خب با این وجود چرا امامان یکی پس از دیگری شهید می‌شدند؟ اگه مردم پشت سر امام نبوده، مردم کار به امام زمان نداشته، مردم گفتن بچست نماز، نماز اول وقت، بودو آسین رو بزن بالا، بودو نفر اول جماعت، امام ولش کن، بودو امروز دعای عرفن رو بریم، آشی پلو یه چیزی گیرمون بیاد، بریم دخترو شوهر نکرده به شوهر گیرش بیاد، بینیم خدا یه فرجی میکنه، پسر رو زن بگیره، یه شغلی گیره شوهرم بیاد، امشب امروز روزشه، بریم کارار راست ریس کنیم. خب همجور بودن دیگه، کسی کاری به امام نداشت. امام عسکری گفتم امام عسکری توی عسکر بوده، محله به نام عسکر، عسکر لشکر، منطقه نظامی تحت نظر بود، اصلا شیعیان نمیتونستن با ایشون ارتباط بگیرند. امام هفته دو بار موظف بود پاشه بره تو کاخ خلیفه عباسی، حاضریش رو بزنه بگه من قیام نمیخوام بکنم، من همینجا هستم، جایی نرفتم، و برگرده بیاد خونش. تو راه هم که از در خونش تحت الحفظ میرفت سمت دارالحکومه، شیعیان هم اجازه سلام کردن به امام رو نداشتن. اگه کسی یه سلامی میکرد، یه عرض ارادتی میکرد، میگرفتنش، بردنش، میکشتنش. ولی مردم نمازشون سر جاش شد. امام موسی کاظم رو 14 سال طبق روایتی در زندانهای تاریک و نمور نگه میداشتن. زندان زیر زمین بود، هیچ پنجره‌ای به بیرون نداشت که اصلا بشه بفهمیم الان صبح یا شبه، ظهر یا عصره، هیچ. امام از روی علم امامتش زمان نماز رو تشخیص میداد و میخوند. زندان‌ها مرطوب بود، رطوبت میدونید چقدر درد و مشکلات ایجاد میکنه. امام رو 14 سال تو اون زندان ها نگه دارند، شکنجه بکنند، زن رقاصه و فاحشه بیارن کنار امام که امام رو شکنجه روحی هم بده. زندانبان سندی ابن شاهه که یهودی بیاد امام رو شکنجه بده. مردم هم، مردم چیکار میکردن؟ حکومت اسلامی به اون عظمت زمان هارون الرشید، مردم زندگیشون رو میکرد، مردم نماز میخوندن، به چست نماز، به چست روزه، بود و شهر رمضان، ولایت چی کار داریم؟ امام چی کار داریم؟ امام حالا بنده خدا، انشالله که خدا نجاتش بده، این نهایت لطفش بود. اینا خیلی درد داره، این حرفایی که من میزنم و باید با تک تکش گریست، باید خون گریه کرد، برای که این بلایی است که الان ما هم سر امام زمانمون آوردیم. خیلی دلمون خوشه که آدمای خوبی هستیم، مسجدی هستیم، قلمبه تقوا هستیم، تو عرفه شرکت میکنیم، موکب میزنیم، زیارت امام حسین میریم، عرضم به حضورتون نماز، روزه، حج، زکات، همه چی سر جاش، ولی در قبال امام زمان حی و حاضرمون به او اندازه که ما برای نماز اهمیت قائلیم اهمیت قائل نیستیم. شما روزانه چقدر نماز وقتتون رو میگیره؟ 17 رکعت نماز میخونید حداقل. خب 17 دقیقه، هر کنیش بگیم 1 دقیقه رو که، حالا با یه وضو گرفتنش و قبلش و بعدش و جنماز فن کردن نیم ساعت روزانه متوسط نیم ساعت ما داریم برای نماز وقت میذاریم. آیا ما روزانه نیم ساعت برای امام زمان وقت میذاریم یا نمیذاریم؟ حالا امام زمان تو زندگی اون مهمتره یا نماز؟ به حرف نیستا که بگی یه حرف خوشگل شیکی زدم تو جمع گفتم، نه امام زمان تو دلمونه، ما امام زمان دوست داریم، امام زمان با یادش کنی، امام زمان با براش دعا کنی، امام زمان با براش پول خرج کنی، امام زمان با براش وقت بذاری، امام زمان با براش تبلیغ کنی، امام زمان با براش برای شناختش وقت بذاری، یاد بگیری، کتاب بخونی، سخنرانی گوش بدی، به بقیه بگی، این جوانایی که از دین زده شدن رو به دین برگردونی، نه که بگی من خودم فقط تو مسجد هستم میرم و میام، آخ چون چه آدم خوبیم، کاری هم به جامعه ندارم، جامعه داره میپکه از هم، من فقط میگم خودم باشم، خودم دیندارم، کارم درسته. اینجور که نمیشه که. خب چی شد که امام ها یکی پس از دیگری شهید شدند؟ چی شد که به امام ها توهین و حق حرمت شد؟ آیا توهین شد به امام ها یا نشد؟ آیا بر سینه های سید الشهدا اسب دواندند یا ندواندند؟ آیا پیراهن از تن او بیرون کشیدند یا نکشیدند؟ آیا اهل بیتش رو به اسارت بردند یا نبردند؟ آیا اینها از خانه و کاشانه خودشون تبعید شدند یا نشدند؟ امام رضا رو کشوندن بیارن تا مروی یا نه؟ امام عسکری رو کشوندن ببرن تا سامرا یا نه؟ امام های دیگه، امام موسی کاظم بردن بغداد یا نه؟ و و و و آیا اینها در حصر و پادگان های نظامی تحت نظر و دست بسته بودن یا نبودند؟ و بسیارشون تو زندان‌های تاریک و نمور بودند و شکنجه شدند و کشته شدند. خب وقتی که دین از محتوای اصلی و واقعیش تهی بشه و فقط مناسک ظاهری به نام دین معرفی بشند، کار به اینجایی میرسه که ظالمان و جاه طلبان میرن بالا به عنوان خلیفه مسلمین بر جایگاه خلافت رسول الله تکیه میزنن و جانشینان واقعی پیامبر یکی پس از دیگری شهید میشن، تبعید میشن، زندانی و محصور میشن و آخرشون به غیبت صغرا و به غیبت کبرا میرن. آیا این دین تهی هست از اصل یا نه؟ امام میگه ما دین داریم، فقط دینمون بدون امامه، فقط این دینه سر نداره، رأس نداره، مسئول نداره، مسئوله رفته تو غیبت. برای چی؟ برای که من و تو پای کارش نبودیم، برای که در ما شایستگی ندیده که بخواد به پشتوانه ما بیاد ظهور کنه و دنیا رو پر از عددار کنه. ما پشتش نبودیم، ما دنبال دنیامون، پولمون، اضافکاریمون، حقوقمون، زن و بچه خودمون هستیم. این نتیجه خالی شدن دین از محتوای اصلی و واقعیش. هممونم نماز بخونیم. اکثر مردم زمان ائمه به ظاهر دین و فروع پرداختن و اصل دین یعنی امام زمانشون رها کردن. الان هم اکثر مسلمانان جهان صرفاً به نماز و روزه و حج و مناسک پرداخته و از امام زمان غافلند. همین الان امروز روز عرفه است یا نیست؟ 2 میلیون زائر حاجی توی عرفات هستن یا نیستند؟ اگه امام زمان 2 میلیون نفر یار داشت تو غیبت میموند؟ میگه سالها منتظر 300 اندی مرد است، آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم. طرف دارین هر سال میره حج. حالا من نمیگم حج نرید، حج برید، حج واجبه، باید انجام بشه، ولی مهمتر از حج امام زمانته که برای او باید پرونده باز کنی، یه وقتی بذاری، یه کاری بکنی. امام زمان همچنان 12 قرن که داره در غربت و تنهایی و آوارگی و طرد شدگی به سر میبره. هست یا نیست؟ 12 قرن کم نیست، یعنی نزدیک به 1200 سال. 1200 ساله که هنوز شیعه به اون بلوغی که باید برسه نرسیده که امام زمانش بهش دل خوش کنه و بیاد. هممون تقلبی هستیم، خودم هم میگم آقا اصلا به کسی هم جسارت نمی کنم. شما هم اتون کارتون دارید، میکروفون بدید شما.
حالا ما سوالمون کمه در که ممکنه از تحقیق و علم، ولی
الان ما چقدر آیت الله داریم؟ شاید در حدود همین تشیع 1000 تا آیت الله داشته باشیم. توی آیت الله آیا 313 تا ما نداریم که همراه امام زمان باشن که بتونن امام زمان یاری بکنن به اون هدفی که میخواد برسه؟
اگر داشتیم اومده بود. سرتون درد
نیار. ممنون.
نگاه کنید، دینداری فقط به ظاهر نیست، فقط به مجتهد شدن نیست، فقط به درس خوندن و ملا شدن نیست، به عمل، به عمل باید در همه ابعاد وجودیت این منعکس بشه. بله، جوابشون رو خواهم بدن. میکروفون بدین نشون.
باید توی ثبت میشه. ای که ما همیشه خودمون رو از هر مسئولیتیشون خالی کنیم، این واقعا درست نیست که آقا میگن حالا هر کی. من خودم چیکار کردم برای امام زمان؟ همیشه با همین سوال از خودم بپرسم. من چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟
خودمون کوتاهی هایی داشتیم و کردیم. حالا کسی انگشت اتهام به سمت بقیه نگیره. هممون، بنده کارگر کوتاهی داشتم، آقای ایکس ایگرگ دبلیو زد به همین شکل. اگر که به اندازه کافی یار بود و این یارها اومده بودن کار کرده بودن، تبلیغ کرده بودن، امام زمان رو معرفی کرده بودن، جهان رو آماده کرده بودن، تا حالا حضرت اومده بود. پس حدود 12 قرن که امام زمان در غربت. غربت یعنی چی؟ غریبی، در تنهایی، در آوارگی، یعنی خانه و کاشانه یه ثابت و مشخصی ندارن حضرت، و طرد شدگی، یعنی جامعه نمیخوادش. جامعه اگر میخواست با تمام وجود او رو صدا میزد. الان میبینید مردم 80 چند شب میان تو خیابونها برای پیروزی رزمندگان اسلام شعار میدن، پرچم تکون میدن، کار خوبی هم میکنن، ولی آیا برای امام زمان هم تا حالا همین کار کردند؟ آیا برای امام زمان هم همینقدر مضطر هستند؟ اصلا آیا دردشون حل دردها رو تو وجود امام زمان میبینند و قلبن میدونن؟ تئوری نمیگم، اگه کسی واقعا حل تمام مشکلات رو تو وجود امام زمان و اومدن اون بدونه، تمام هم و غم و جهت زندگیش میره سمت این که یک کار کنه امام زمان زودتر بیاد. و ما شیعیان هنوز نتونستیم اونقدر برای امام اون کارآمد باشیم که خدا ظهور امام زمانمون رو برسونه. خب تا همینجا کافی است. انشاءالله ما بقیه شواهد و دلایل رو توی جلسات بعد خدمتتون عرض می‌کنم. برای تعجیل در ظهور امام زمان صلوات فرستیم.